همچنین در این مراسم با پخش تصاویری از جمشید مشایخی، بازیگر فقید سینما، تئاتر و تلویزیون ایران یاد شد. در این آیین تصاویری از فیلم‌های خاطره انگیزی که زنده یاد داوود رشیدی در آنها به ایفای نقش پرداخته بود پخش شد. در ادامه مراسم بخش اهداء نشان داوود رشیدی برگزار شد. اولین نشان داوود رشیدی در سومین دوره این مراسم به احمد رضا احمدی، دومین نشان این مراسم به علی نصیریان و سومین نشان این مراسم به مهتاب نصیرپور اهدا شد.
مراسم اختتامیه سومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه موج دیشب در کیش برگزار شد. در این مراسم از برگزیدگان در بخش بهترین فیلم مستند، فیلم داستانی، کارگردانی، فیلمنامه، چشم‌انداز فیلمسازان کیش، سفر و گردشگری و در بخش نگاه ویژه دریا جایزه اهدا شد. همچنین در این مراسم جایزه اسفا به وحید الوندی فر برای فیلم کاور و جایزه بزرگ جشنواره موج کیش نیز به فیلم کوتاه اس ساخته ی حامد اصلانی اهدا شد. سومین دوره جشنواره فیلم کوتاه موج کیش از پنجم تا هفتم شهریور به دبیری ابراهیم حساری در کیش برگزار شد.
شورای صدور پروانه ساخت غیر سینمایی با ساخت یک فیلم و نمایش 10 عنوان اثر موافقت کرد. در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت غیر سینمایی برای فیلم داستانی بهار نارنج به تهیه کنندگی محمد کمالی پور و کارگردانی فرشاد گلسفیدی پروانه ساخت صادر شد. همچنین شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی برای فیلم داستانی بلند زغال به تهیه کنندگی و کارگردانی اسماعیل منصف، فیلم داستانی بلند زنده باد مرگ به تهیه کنندگی بهروز افخمی و کارگردانی امیر شیر محمدی و قسمت جدید سریال نهنگ آبی پروانه نمایش صادر کرد. در این جلسه با نمایش 5 عنوان فیلم کوتاه، 1 عنوان سریال انیمیشن خارجی و 1 عنوان فیلم خارجی موافقت شد.
350مین دوره برنامه شب خاطره در تالار سوره حوزه هنری برپا شد. در این برنامه که به روایت رزمندگان سالهای دفاع مقدس اختصاص دارد، گروهی از فرماندهان، رزمندگان سالهای دور و تعدادی از مسئولان فرهنگی اجتماعی که در منطقه بم و حضور داشتند، خاطره گویی کردند. در برنامه شب خاطره حوزه هنری همچنین به مناسبت تجدید چاپ کتاب بم و این کتاب بازخوانی شد. در ادامه مراسم، دو تن از نیروهای اطلاعات و عملیات و آقای حناچی شهردار تهران نیز به خاطره‌گویی پرداختند.
فراخوان جمع‌آوری اسناد تاریخی مجموعه تئاتر شهر با هدف راه‌اندازی موزه مجازی منتشر شد. بر اساس این فراخوان، هنرمندان تا 7 آبان می توانند مستنداتی از فعالیت‌های اجرایی و رویدادهای پیرامونی مجموعه تئاتر شهر از آغاز تأسیس آن در دهه 1350 شمسی تا کنون در قالب عکس‌های صحنه و پشت صحنه اجراها، پوستر، بروشور، تراکت و دیگر اقلام تبلیغاتی، صوت اجراها و موسیقی، فیلم و دست نوشته دارند با هدف آرشیو، نگهداری اصولی و همچنین نسخه برداری دیجیتال به مجموعه تئاتر شهر به نشانی خیابان انقلاب 4 راه ولیعصر طبقه 3 واحد ارتباطات آموزش و پژوهش ارسال کنند.
آزمون جامعه پایان دوره‌های کوتاه مدت آموزش گردشگری امسال امروز به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود. مدیر کل دفتر آموزش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت فراگیران دوره‌های آموزشی کوتاه مدت گردشگری پس از حضور در کلاس‌های برگزار شده مؤسسات آموزشی دارای مجوز و تحت نظارت اداره کل آموزش در این آزمون شرکت می‌کنند. آقای شفیع افزود به افرادی که حد نصاب قبولی این آزمون را کسب کنند، گواهی‌نامه پایان دوره اعطا می‌شود.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
17مین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی دیشب در حسینیه امیر چخماق یزد به کار خود پایان داد. در این مراسم که رئیس رسانه ملی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، از پیرغلامان برگزیده این اجلاس در بخش ملی و بین المللی تجلیل شد. در این مراسم همچنین از تمر یادبود 17 اجلاس بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی و تمر یادبود یزد حسینیه ایران با فریادهای لبیک یا حسین قشرهای مختلف مردم رونمایی شد. این اجلاس بین المللی به مدت 4 روز در شهر یزد حسینیه ایران با اجرای ویژه برنامه‌های مختلف از جمله 2 نشست علمی آموزشی برگزار شد. 18 اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی سال آینده به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.
در آستانه ماه محرم، همایش سفیران حسینی ویژه ائمه جماعت مساجد تهران امروز در مجتمع فرهنگی و آموزشی محراب مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار می شود. حجت الاسلام زاکر، معاون فرهنگی و اجتماعی امور مساجد:
در آستانه ماه محرم حسینی، همایش سفیران حسینی ویژه ائمه جماعت شاخص و مدرسان حضور دانشگاه در مرکز رسیدگی به امور مساجد با حضور حجت الاسلام والمسلمین، حضای صدیقی و حضای قرائتی انشاءالله برگزار خواهد شد و مباحثی که در بیان ابعاد ماه محرم و همچنین چگونگی تبلیغ جهت جذب بیشتر مخاطبین در این ایام مورد استفاده است انشاءالله از لسان این دو بزرگوار بیان خواهد شد. همچنین مباحثی در رابطه با بحث امر بالمعروف و نهی از منکر توسط حجت الاسلام والمسلمین حضای صدیقی برای ائمه جماعت بیان میشه. استاد قرائتی هم مباحثی رو پیرامون محرم و عاشورا و اونچه که الان در این زمان مورد نیاز هست در منابر گفته بشه انشاءالله بیان خواهند کرد. حدود 300 نفر از ائمه جماعت شاخص که از مساجد محوری تشریف میارن خواهند داشت.
پایگاه های کمیته امداد امام خمینی در مصلاهای سراسر کشور در 2 روز از جشن عاطفه ها آماده جمع‌آوری کمک های مردمی هستند. آقای سید احسان گتمیریان، مدیر کل امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی:
امروز 2 روز جشن عاطفه هاست که خدمتگزاران شما عزیزان در کمیته امداد حضرت امام در مصلی های نماز جمعه سراسر کشور حضور داریم برای اینکه کمک های شما رو برای موضوع جشن عاطفه ها جمع آوری بکنیم. کمک ها محدودیت ندارن، هم به صورت نقد و به صورت کالا دریافت میشن و در نهایت با هماهنگی و همکاری عزیزانمون توی وزارت آموزش و پرورش و مدارس در بین دانش آموزان نیازمند توزیع خواهند شد. ما برای دریافت کمک های مردمی راههای مختلفی رو داریم. متفاوتمون در کمیته امداد فعال هستند تا آغاز مدارس. در روش های الکترونیکی و روش های نوین هم ما 2 وجه رو داریم، هم پورتال امداد هست که با آدرس امداد.ir و با شماره گیری کد USSD 3888777 1 مربع. بعد از اینکه استان مورد نظرشون رو انتخاب میکنن، وقتی شماره گیری کردن مبلغ مد نظرشون رو انتخاب میکنن و مبلغشون رو برای کمک به جشن عاطفه ها پرداخت میکنن. در سال گذشته مبلغ 124 میلیارد تومان جمع آوری شد به صورت نقد و کالا و بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت مهر امسال جشن برچیده شدن مدارس خشت و گلی و بخاری های نفتی مدارس را در کشور و استان کرمان برگزار می کنیم. آقای حسینی در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان افزود جشن پایان مدارس خشت و گلی استان سیستان و بلوچستان در آبان خواهد بود و در بقیه استان ها از جمله کرمان این جشن در ابتدای مهر برگزار می شود. او افزود در استان کرمان با صرف 24 میلیارد تومان اعتبار بخاری های استاندارد و سیستم های گرمایش تابشی جایگزین بخاری های نفتی می شود و 30 مدرسه خشت و گلی باقی مانده در روستاها و مناطق عشایری استان با 80 کلاس هست و به جای آنها مدارس نوساز افتتاح می شود. سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین از سیاست این وزارتخانه برای توسعه عدالت آموزشی خبر داد و گفت برای تحقق این هدف 10 میلیارد تومان اعتبار به مدارس شبانه روزی اختصاص یافته و سرانه مدارس عشایری 3 برابر افزایش یافته است. آقای حسینی افزود پرداخت هزینه تحصیل 3000 دانش آموز بازمانده از تحصیل و پرداخت هزینه دانش آموزان با نیازهای ویژه هم از دیگر برنامه‌هایی است که در جهت تحقق عدالت آموزشی صورت گرفته است.
مدیرعامل اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای از فروش‌های ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای همزمان با برنامه اصناف به منظور برپایی نمایشگاه‌های مهر خبر داد. آقای فخریان افزود فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این فروش‌های ویژه بر روی همه محصولات مورد نیاز دانش آموزان در این روزها تخفیف‌های ویژه و حائز اهمیتی در نظر خواهند گرفت. وی از ارائه لوازم و تحریر و نوشت افزار مورد نیاز مردم در قالب یک برنامه ریزی مشخص در یک بسته اقتصادی با قیمت مناسب به خانواده ها خبر داد و گفت مشکلی در تامین این کالا وجود ندارد. مدیرعامل اتحادیه فروشگاه های زنجیره‌ای توزیع کالاهای اساسی تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای همزمان با نمایشگاه مهر را نیز از دیگر برنامه‌ریزی‌های این فروشگاه‌ها برشمرد. آقای فخریان فروش ویژه فروشگاه‌های زنجیره‌ای را از 15 شهریور تا 15 مهر اعلام کرد.
معاون متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت مدارس استعدادهای درخشان و هیئت امنایی مدارس دولتی محسوب می شوند. آقای کمری به همکارم خانم علینیا گفت با تعریف درست از مدارس دولتی می توان گفت که برترین های کنکور سراسری امسال از مدارس دولتی هم بوده اند.
بچه هایی که توی استعدادهای درخشان بودن در حالی که مرحله خودشون برگزیده بودن در واقع در یه جایی اومده بودن جزء دانش آموزهای خاص قرار گرفتن بنیه علمی که دارن، بنابراین بدیهی است که فراوانی قبول شده در بین اینها در اون ابتدای کار بیشتر باشه. یا فقط یه تعداد 35 تا بچه های برتری هستن که در سطح کشور هست که تازه اینها هم همه متعلق به بخش دولتی ما هستن، یعنی همون سمپات و نمونه دولتی هم دانش آموزهای دولتی هست. آموز غیر دولتی محسوب نمیشن.
مدرسه دولتی چه سهمی داشته؟
تعاریفی که ما داریم با تعاریفی در ممکن ذهن افراد باشه متفاوته. ما مدارس سمپادمون دولتیه، غیر دولتی نیست. ما دو نوع مدارس بیشتر نداریم.
دو تا مدارس خاصه دیگه. آیه کمری.
بله، مدارس خاصه دیگه.
نه، یه مدرسه دولتی اونه که غیر انتفاعی نباشه، حتی هیئت امنایی هم نباشه.
نه، مدارس دولتی مدارسی است که غیر دولتی نیست. غیر انتفاعی یا تأسیس بخش خصوصیه، ولی سمپات و نمونه دولتی مدارس خاص دولتی ما هستن. مشکل اینه که بعضی این رو تضمین میدن. یعنی چون فراوانی قبول شده ها از مدارس مثلا استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در این مرحله رتبه‌های تکرمی زیاد هست، این رو دال بر این می‌بینن که مدارس دولتی بنابراین کیفیت ندارن، که این اشتباه، این برداشت و این تعمیم غلط از نظر ما، برای اینکه اینها اولا دولتی محسوب میشن، ثانیاً اینا هنوز نمایندگی کل دانش آموز بخش دولتی ما رو ندارن و زمانی ما میتونیم بگیم که ضعیف سایز اعلام بشه ما اونجا مشکل داشته باشیم، ثانیاً از نظر ما هستن ضعف در واقع و کیفیت در آموزش فقط به ورودی به آموزش عالی محسوب نمیشه و دلالت نمی کنه.
اما در ادامه خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
دهلیز انتظار روایت داستانی از تنهایی و رهایی یک فرمانده خسته و زخمی در عملیات کربلای 4 است. فرمانده گردان پیاده‌ای که در میان ده‌ها قایق تنها قایق او به مدد غواص‌های خط‌شکن به آن سوی اروند می‌رسد و بعد از یک روز نبرد در ساحل عراق با اصرار برادر خود که زخمی شده بود مجبور به بازگشت شده و بناچار داخل یک کشتی در فاصله نزدیک به ساحل دشمن پنهان می شود. حمید حسام نویسنده این کتاب با کتاب غواص ها بوی نعنا می دهند به جامعه ادبی معرفی شد. در برشی از کتاب می خوانیم: کشتی تا گلو میان گل نشسته بود، اما با همه سنگینیش مثل پرکاهی روی دست های اروند بود. امواج سینه می کشیدند و خودشان را می کوبیدند روی بدنه زنگ زده پوسیده کشتی. کم کم آب از دیواری کشتی بالا می کشید. به جان سوراخ ها می افتاد. سرریز می شد و زانوهای زخمی ستار را در خود فرو می بلید. باید بیرون می زد به هر طریق ممکن. ماندن در کشتی بیخ گوش عراقی ها مرگ تدریجی بود. گلهای خشک شده که دور پلک ها و موجه هایش را با پشت دست ریخت. با زحمت تن زخم دارش را تا یک سکوی آهنی بالا کشید و از دهلیزی که موشک آرپیجی میان سینه کشتی انداخته بود سر به بیرون برد. کتاب داستانی دهلیز انتظار توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده. دوستان خوبم، با کتاب نادیدنی ها دیدنی و ناشنیدنی ها شنیدنی می شوند.
نتایج نهایی آزمون دکترای نیمه متمرکز سال 98 منتشر شد. مشاور عالی سازمان سنجش گفت در این آزمون بیش از 22 هزار نفر قبول شدند. حسین توکلی افزود از تعداد 22,444 نفر 9,404 نفر زن و 13,040 نفر مرد هستند. آزمون ورودی دوره دکترای نیمه متمرکز سال 98 در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی و پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها جمعه 3 اسفند 97 برگزار شد.
از سراسر گیتی
در ششمین روز از هفته دولت، صدها طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بهداشتی به بهره برداری رسید. روز گذشته هم برخی اعضای دولت با حضور در مناطق مختلف کشور ضمن بهره برداری از برخی طرح‌های عمرانی، کلنگ ساخت تعدادی طرح را نیز بر زمین زدند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت بازار ارز کنترل شده است و در ماه‌های آینده نرخ تورم هم کاهش می‌یابد. آقای نوبخت در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه و اقتصاد مقاومتی استان خوزستان افزود دولت با وجود همه دشواری‌ها 8400 میلیارد تومان از تعهد خود برای جبران خسارات سیل در استان خوزستان را پرداخت کرده است.
آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات دیروز در سفر یک روزه به شهرستان نوشهر، سالن ترمینال فرودگاه این شهر و 175 پروژه در بخش‌های آی‌تی و ارتباطات استان مازندران را افتتاح کرد.
بانک مرکزی بار دیگر در بخشنامه‌ای تأکید کرد بانک‌ها باید با یک ضامن معتبر و سفته تسهیلات ازدواج را پرداخت کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت از ظرفیت شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت به خوبی استفاده نشده است. آقای نهاوندیان که به سمت جانشین رئیس ستاد ملی فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان قم منصوب شده است، خاطر نشان کرد باید با پیشنهادهای پخته بخش خصوصی از این کانال مهم ارتباطی بهره مند شد تا مشکلات رفع شود.
معاون وزیر صنعت از توزیع ویژه کالاهای اساسی در ماه محرم و صفر خبر داد. آقای قبادی گفت 30,000 تن برنج، 15,000 تن شکر، 10,000 تن مرغ، 10,000 تن گوشت قرمز، 30,000 تن روغن و 1,000 تن چای برای محرم و صفر در نظر گرفته شده است. دبیر ستاد تنظیم بازار افزود این اقلام در اختیار ستاد تنظیم بازار استانها و در اختیار هیئت‌ها قرار می‌گیرند.
بیش از 52,850,000 کارت ملی هوشمند تا کنون صادر و یا تکمیل ثبت نام شده است. آقای سیف الله ابو ترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت حدود 7 میلیون نفر نیز برای کارت ملی هوشمند اقدام نکردند.
نماینده دائم سوریه در سازمان ملل توافق امریکا و ترکیه برای ایجاد منطقه امن در سوریه را محکوم کرد. بشار جعفری در نشست شورای امنیت درباره سوریه این نوع هماهنگی میان واشنگتن و آنکارا را تحریک کننده دانست و منجر به وقوع حوادث جدید در صحنه میدانی خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا گفت حتی در صورت توافق واشنگتن با طالبان نیروهای آمریکایی در افغانستان خواهند ماند. دونالد ترامپ افزود در صورت انجام این توافق شمار نیروهای آمریکایی کاهش خواهد یافت، اما نظامیان آمریکا برای همیشه در افغانستان حضور خواهند داشت. طالبان که مدعی است به توافق با آمریکا نزدیک شده است، پیش از این هر گونه توافق با واشنگتن را به خروج کامل نظامیان آمریکایی از افغانستان منوط کرده بود.
حماس از طریق هیئت مصری به رژیم صهیونیستی هشدار داد هر گونه حمله این رژیم به نوار غزه با واکنش شدید مقاومت مواجه خواهد شد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین همچنین تاکید کرد این جنبش در نبرد آینده با رژیم صهیونیستی تنها نیست و این رژیم باید مسئولیت پیامدهای نقض توافقها را بپذیرد.
و هزاران نفر در لندن پایتخت انگلیس در اعتراض به تعلیق پارلمان این کشور تظاهرات کردند. معترضان شعار دادند کودتا را متوقف کنید. همزمان با این تظاهرات شماره امضا کنندگان تومار مخالفت با تعلیق پارلمان از 1.5 میلیون نفر گذشت. نخست وزیر انگلیس برای پیشبرد موضوع خروج انگلیس از اتحادیه یا اروپا و با هدف جلوگیری از سنگ اندازی احتمالی از ملکه این کشور خواست پارلمان را برای 5 هفته به حالت تعلیق درآورد.
سازمان هواشناسی تا یک شنبه در استانهای گیلان، مازندران، اردبیل، مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش باران پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
تا روز یک شنبه بارندگی تو استان گیلان، اردبیل، مازندران، شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی ادامه داره. ضمن اینکه بعد روز شنبه فردا بارش ها با شدت و گستره بیشتر این مناطق رو در بر میگیره. شدت بارش برای فردا در گیلان و غرب استان مازندران هستش. احتمال آب گرفتگی و سیلاب شدن مسیل ها تو این مناطق وجود داره. بعد روزهای شنبه و یک شنبه علاوه بر استان های فوق تو ارتفاعات استان های مثل سمنان، گلستان، خراسان شمالی هم انتظار بارش های پراکنده و احتمالاً رعد و برق رو داریم. در سایر مناطق کشور تا روز سه شنبه تقریبا جوی پایدار رو داریم. نکته بعدی اینه که برای روزهای شنبه و یک شنبه روی سواحل دریای خزر و شمال غرب کشورمون 3 تا 6 درجه هوا خنک‌تر میشه. این کاهش دما در خراسان شمالی، شمال خراسان رضای برای روز یک شنبه رخ میده. همینطور از روز جمعه امروز تا روز یک شنبه سواحل دریای خزر به ویژه استان گیلان موج و متلاطم پیش بینی شده. اما برای تهران امروز آسمانی کمی تنی مبری داریم. گاهی هم وزش ملایم باد 33 درجه سانتیگراد هم بیشین دمای امروز تهران خواهد شد.
از توجه و عنایتتان به خبرهای بامدادی شبکه رادیوی فرهنگ بسیار سپاسگزارم. قبل از خداحافظی به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:05 است. در پناه حضرت حق بهروز و نیکروز باشید. آدینه بسیار خوب و خوشی را برایتان آرزومندم. صبح بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
آقا
یه آلیس بدین. آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 8:30 از رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه ایلبانگ باشید. ایلبانگ گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی. این برنامه موسیقی نواحی ایران.
به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. کسی کو بود پاک و یزدان پرست، نیازد به کردار بد هیچ دست. با سلام و درود به شما هنر دوستان رادیو فرهنگ، من صادق چراغی به یاری همکارانم با یه برنامه دیگه از سری برنامه‌های صبحگاهی موسیقی نواحی ایلبانگ رادیو فرهنگ همراه شما هستم. به تازگی شاهد برگزاری 22مین جشنواره سراسری تولیدات مراکز استانی صدا و سیما بودیم به میزبانی شهر بجنور در خراسان شمالی و استان لرستان با هنرمندان خوب لرستانی یکی از استانهایی بود که به شایستگی بخشهایی از جوایز این جشنواره رو به خودش اختصاص داد. از این استان آقای منوچهر رحمتی آهنگساز خوب لرستانی در بخش موسیقی آکاپلا عنوان بهترین تنظیم کننده رو از آن خودش کرد و هنرمند خوب دیگه آقای احسان عبدیپور نیز با قطعه شاباش مقام نخست تگنوازی سرنا در بخش موسیقی بی کلام این جشنواره رو از آن خودش کرد. من و همکارانم در رادیو فرهنگ ضمن عرض تبریک و شادباش به همه هنرمندانی که در این گرد همایی شرکت کردند و مورد تقدیر قرار گرفتند، برای همه این عزیزان آرزوی بهروزی و توفیق